حجم مصیبتی سنگین را بر سر و سینه می کوبند. ای ماه دردهای بیشمار، ای شاهد زخمهای کهنه، لحظه های غمبارت را عرش و فرش دوشا دوش یک دیگر می گریند. شبهای بی ستارت را عاشقانی بیشمار با چشمهای اشکبار روشن می کنند. ای ماه رنج ها و نامردمی ها، در این شبها، در این شبهای شیدایی سر بر زانو می گذاریم و تمام صحراهای سوخته جهان را به مویه می نشینیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم. بپرس ما حوادث سختی را پشت سر گذاشتیم.
دوستای عزیزم، نازنینان، شنوندگان خوب رادیو گفتگو، ما در رادیو گفتگو در این شبها یک خیمه حسینی برپا کردیم. میخوایم شرح شیدایی دلهای شما عاشقان آقای امام حسین علیه السلام رو منعکس کنیم.
به کربلای حسین، سلام من به حسین.
همه شما شیدا و باقی آقای امام حسین هستید. انشاءالله یه سالی بعد از این مسائلی که پیش اومده، بعد از کرونا، در این ایام همه بین الحرمین باشیم. بریم بین الحرمین زیارت کنیم قبر شش گوشه آقای امام حسین علیه السلام رو، بعد برگردیم بریم قبر آقا اول فحص رو زیارت کنیم. چه حالی داره.
پنجمین روز محرم، یکی از شهدایی که از اون در این روز یاد شده حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه، از یاران با وفای امام حسین علیه السلام که وقتی بیعت شکنی کوفیان رو دید مخفیانه از کوفه خارج شد و به کمک سید الشهدا رفت.
پول هنگفتی هم بهش پیشنهاد کردن اما نپذیرفت. گفت من عذری ندارم فردا در مسئله آقا رسول الله که بگم با فرزندت در برابر چشمان من شهیدش کردم، منم تماشا کردم.
این فین به کوفه و کوفی.
چی شد حبیب؟
کجا؟
از کوفه و کوفی بیزارم یبن حسین. به جایی میره و مثل این کنفه یکون شده نباشه. حسین در راه کوفه است. من به سوی حسین.
به خدا قسم من هم دل از این کافرستان کندم. باش تا چاره پیدا کنیم برای خروج.
چاره شد دست یبن حسین، من طاقت موندن ندارم. عاشق حسینی دل به دریای شد بزن.
حبیب ابن مظاهر نماد وفاداری و عشق به ولایت به حساب میاد.
امام علیه السلام نامه نوشت برای جناب حبیب ابن مظاهر سلام الله علیه. خیلی شخصیت جلیل القدری است، خیلی مقام عظیمی داره. حضرت نوشتن که الی رجل فقیه، این نامه من از حسین ابن علی ابن ابی طالب می‌نویسم برای مردی فقیه، بیدار، بصیر، آگاه، برای یاری ما، نصرت ما، اگر آماده ای بیا. شهر کوفه این روزها حکومت نظامی است. از روز سوم و چهارم که محرم که شد، کوفه شد حکومت نظامی. رفت آمد ها تحت کنترل، مغازه ها تعطیل، وضع شهر وضع جنگی شده. یه بازار فقط باز بود، اونم بازار اسلحه فروش ها و نیزه فروش ها. می اومدن اسلحه می خریدن، تو بازار نشستن نیزه اسلحه تیز می کردن، شمشیر تیز می کردن. وضعیت خیلی سخت. رفت آمد ها تمام تحت کنترل.
اما هیچ کدوم از این سختی ها مانعی برای تصمیم حبیب نیست.
یه شخصیت عجیبیه، از اصحاب پیغمبره، حدیث از پیامبر نقل کرده، محضر پیامبر رسیده، امیرالمؤمنین سلام الله علیه وعده شهادت به او داده. حبیب اومد بیرون با احتیاط، تو بازار برخورد کرد با مصطبه ابن اوسجه. یواشکی گفتش مصطبه برای چی ایام بیرون اومدی، خطرناکه اوزا. گفت اومدم یه مقداری حنا تهیه کنم، محاسنم سپید شده، میخوام سر صورتم رو خضاب کنم. گفت میخوای یه حنایی من پیدا کردم رنگش تا قیام قیامت پاک نشه، این حنا به سر و صورت تو آبرو بده، زینت میده. گفت کجاست این حنا؟ گفت یه نامه از قریب کربلا امام حسین رسیده، میای بریم کمکش کنی. گفت جانم فدای ابی عبدالله، قربان ابی عبدالله، چی بری؟
و انتهای مسیر حبیب و وفای به عهد شهادت در راه خداست.
اون جنگو کرده، اون جور کشته شده، دمای آخره. امام حسین علیه السلام بالا سرش رسید، عرضه داشت آقا آیا به عهدم وفا کردم؟ راضی شدی از من؟ آیا توانستم به وعده‌ای که داده بودم عمل بکنم؟ وقتی که در اون نهایت درجه فشار و سختی قرار می گرفتند، دست از یاری و حمایت امامشون بر نمی داشتند.
قیام عاشورا پر از درس ها و عبرت هاست. حبیب ابن مظاهر نماد وفاداری و ایستادگی در راه حق به حساب میاد. کسی که هیچ خطری اون رو برای کمک به سید الشهدا منصرف نکرد و در راه کمک به امام حسین علیه السلام به درجه رفیع شهادت نائل شد. علیرضا مهرانفر، رادیو گفتگو.
تبار محترمم چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، به قصد حفظ حریم حرم به پاخیزم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، ز کودکی خادم این تبار محترمم، چنان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، اگر که حرمت این بارگه شکسته شود.
شبتون بخیر دوستان عزیز، اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست و شما همچنان شنونده ویژه برنامه شرح شیدایی هستید، شرح شیدایی دلهای عاشق امام حسین علیه السلام. و اما سلام عرض میکنم حضور همکار بسیار عزیز و ارجمند و هنرمندم شهاب دارابیان، خیلی خوش آمدید.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما استاد غزرایی و خدمت شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم که از هر کجای ایران که صدای ما رو میشنوند در این روزگار کرونایی صحیح و سلامت باشن. در خدمتتون هستم.
خیلی خیلی متشکرم آقای دارابیان عزیز. یکی از بخش‌های برنامه شهر شیدایی که به زعم خیلی از دوستان خود من یکی از بهترین بخش‌هایی است که در این برنامه تقدیم شنوندگان میشه، همین بخشی است که شما صحبت می‌کنید با شاعران آیینی با عنوان مصرع سبز.
صدایش سنگ‌ها را نرم می‌کرد، دل افسردگان را گرم می‌کرد. زنی در پیش مردی خطبه می‌خواند که مرد از مرد بودن شرم می‌کرد.
رقص و جولان بر سر میدان کنند، رقص اندر خون خود مردان کنند، چون رهن از دست خود دستی زنند، چون جهند از نفس خود رقصی کنند.
معلم در خانم زینب عذاب شد، معلم در خانم زینب عذاب شد، زین سسله حسینم کربلا آسه.
مصرع سبز.
ساعت 22:43 دقیقه است. با برنامه شرح شیدایی از آنتن رادیو گفتگو صدای اندیشه ها در خدمت شما هستیم. رسیدیم به بخش مصرع سبز، بخشی که ما صحبت میکنیم، گفتگو میکنیم در رابطه با شعر عاشورایی و رسالت این رسانه مهم. اما امشب در خدمت یکی از شاعران و اساتید شناخته شده حوزه شعر و ادبیات هستیم، جناب آقای دکتر محمود اکرامی فر. آقای دکتر سلام، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای دارابیان عزیز، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز شما عرض سلام و تسلیت.
بزرگواری دیام رو هم تسلیت عرض میکنیم خدمتتون. آقای دکتر اکرامی فر، ما هر شب صحبت میکنیم در رابطه با شعر عاشورایی، ویژگی هاش و به یک موضوع مشخص میپردازیم، اما ابتدای صحبتمون میخوایم دیدگاه شما رو داشته باشیم در رابطه با رسالت رسانه‌ای به عنوان شعر عاشورایی.
ببینید، ما اول باید بدونیم هدف از عاشورا چه بود. اصلا چرا واقعی تاریخ ساز به نام عاشورا به وجود اومده؟
اصلا
و بزرگان عاشورا و بزرگانی که واقعه کربلا رو به وجود آوردن یا به خاطر ایدئولوژی و نگاه اونها به وجود اومد دنبال چی بودند؟ دو جور میشه به این مسئله نگاه کرد. یکی این که بگیم خب ما میخواهیم راجع به عاشورا حرف بزنیم، راجع به جانفشانی ها، ایثارگری ها، فداکاری ها، شهادت ها، رشادت ها، عشق بازی ها، حماسه هایی که در کربلا اتفاق افتاده و آنچه‌های نگاه متعددی میتونه داشته باشه، نگاه عرفانی میتونه داشته باشه، توصیفی میتونه داشته باشه. گاهی وقتا هست نه، ما میگیم ما اصلا رسالت شعر عاشورایی این هست که فرهنگ عاشورا رو تبیین، تحلیل، توصیف و توضیح بده.
بله.
اون موقع میگیم خب عاشورا چرا به وجود اومد؟ برای قسط، برای عدالت، برای عرضم به حضورتون این که خدا باوری مردم بره بالا، برای این که، برای این که، برای این که. اون موقع میشه گفت رسالت شعر عاشورایی این هست که هدف عاشورا رو و جهانبینی عاشورا رو و نگرش عاشورا رو توضیح بده، تفسیر بکنه، تجزیه تحلیل بکنه و عرضم به حضورتون که تبیین بکنه. دو تا نگاه اینجوری میتونیم ما داشته باشیم که متاسفانه که نه نزن چرا این واژه رو به کار میبریم. میشه گفت الان بیشتر کارهای شعر عاشورایی،
بله،
حالا در رابطه با توضیح و توصیف عاشوراست، در صورتی که میتونه این هم باشد و بخش عمدش بیاد سر این که خب حالا
مسئله اصلی شده آقای دکتر به نظر شما، اما میتونه مثلا به مباحث مهمتری ما بپردازیم در این موضوع.
همه مهم نکنیم، خب بگیم بخشی از شعر عاشورایی میتواند توصیف واقعی عاشورا باشد، اون کاری که محتشم میکنه، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست، میتونه تبیین عاشورا باشه و این که به هر حال این آدمایی که در اینجا شهادت پیدا کردن به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل و این بزرگواران از این خاندان بودن و دنبال این حقیقت بودن، تبیین و تحلیل باشه. میتونه عرضم به حضورتون یه نگاه عرفانی داشته باشه، مثل عمان زمانی که در اونجایی که میگه کیست این پنهان مرا در جان و تن که زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. اونجا بعد نگاهش عرفانی هست، میگه که خب
دقیقاً حالا اتفاقا ما می‌خواستیم آقای دکتر اکرامی‌فر در مورد همین مجموعه مثنوی گنجینه الاسرار رمان سامانی
اینو من توضیح نمیدم
صحبت کنیم، اما من می‌خواستم بپرسم که از دید شما آقای دکتر اکرامی‌فر به عنوان یک کسی که سالهاست دارید به فعالیت شاعری، تدریس میپردازید و پژوهشگر این حوزه هستین، امروز جامعه ما به کدوم یکی از این قسمت‌ها و بخش‌هایی که شما توضیح دادید نیاز داره؟ بیشتر ما باید به چه حوزه‌ای بپردازیم؟
ما برای جوانان امروز باید الگوی حسن معرفی کنیم، اونی که سفارش شده، یعنی بگیم آقا امام حسین، حضرت علی اکبر، حضرت ابوالفضل، حضرت زینب و همه اعوان و انصاری که در کربلا بودن، بزرگوارانی که در کربلا بودن، می توانن الگوی ما باشن.
درست.
خب وقتی بخوایم الگو مطرح بکنیم، اون موقع میگیم یه آدم الگو باید چه صفاتی داشته باشه؟ باید عدالت محور باشه، باید درک اجتماعی درستی از زمانه خودش داشته باشه، باید عرضم به حضورتون تجزیه تحلیل درستی داشته باشه، باید باید. به نظر من این هست که ما در کنار این که می توانیم عرضم به حضورتون شرح شهادت های این بزرگواران رو داشته باشیم، بیایم شخصیت های این بزرگواران رو ارائه بکنیم، بگیم امام حسین در 40 سالگی کجا بود و چه کار می کرد. ببینید، یا مثلا حضرت زینب قبل از کربلا کجا بود و چه کار میکرد و بعد از کربلا چه کار کرد. این اونجایی که آقای فرید میگه که کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود، به رسالت رسانه‌ای بودن حضرت زینب توجه داره. ببین ما اگر میخواهیم جوانان ما به امام حسین علیه السلام اقتدا بکنن و امام حسین علیه السلام رو، حضرت علی اکبر رو، حضرت ابوالفضل رو الگوی خودشون قرار بدن و حسینیوار زندگی بکنن و حسینیوار شهید بشن، فقط باید به بخش شهادتش نپردازیم، به زندگی این بزرگواران هم باید بپردازیم. اینها چگونه زندگی،
چقدر پرداخته میشه آقای دکتر امروز؟ یعنی آثاری که ما میبینیم منتشر میشه، حتی آثاری که خونده میشه،
متاسفانه کم. ما از زندگی این بزرگواران که میتواند اسوه ساز و الگو ساز و زندگی ساز باشه کم اطلاع داریم، چون بیشتر دانش ما و سواد ما دانش شنیداری است، دانش پژوهشی و دانش ارزم به حضورتون تحقیقی نیست.
آیا دکتر اکرامی فر، این بر میگرده به این موضوع که ما شیوه های شاعریمون این روزها عوض شده، اون شیوه استاد شاگردی رو نداریم، از اون طرف هم مطالعات کمه، یعنی شاعری که میره سراغشه،
مطالعه ما در این حوزه یه مطالعه شنیداریست، یه مطالعه، و بعد بیشتر شعرهای ما عاطفیست و خیلی دنبال این. یه جورایی اگر اجازه بدید یک کلمه ای رو به کار ببرم تحت عنوان مخاطب سربری،
بله.
ما در شعر عاشورایی یا در شعرهای مربوط به این بزرگواران یه جورایی دنبال رضایت مخاطبیم، تا رضایت امام حسین علیه السلام، تا رضایت ارزم به حضورتون حضرت ابوالفضل یا امام رضا یا حضرت، بله. علی رضا. گاهی وقتها بعضی از ما دچار یک سری به اصطلاح قلوب ها، اقراق ها، حتی بعضی وقتها صحنه آفرینی ها و از زبان اونها صحبت کردن هایی میشیم که نزیبنده آنهاست، نزیبنده خود ماست. چرا؟ چون میخواییم مخاطب خوشش بیاد، خب،
بله.
نه اینکه مخاطب به فکر وادار بشه. به نظر من ما باید به این سمت بریم که در ارتباط با واقعه عاشورا مخاطب رو، نه اینکه حسش رو کم بکنیم، عاطفش رو کم بکنیم، ولی میخوام بگم که بحث شعور و بحث آگاهی و بحث دانش و بحث این که به هر حال امام حسین را در طول 50 و اندی سال سن مبارکشون بشناسیم، در 30 سالگی چه بزرگواری هایی داشتن، در 40 سالگی، در 37 سالگی، بله. در 45 سالگی، و بعد این زندگی امام حسین رو تشکیل میده. درسته ظهور و بروز مثلا ایثار و فداکاری امام حسین در کربلا بوده، ولی قطعا این در سالهای زندگی و عمر پربرکتشون هم از این گذشته ها در درجات کمتر و بیشتری داشتن.
درسته. آقای دکتر اکرامی فر، امشب میخواییم بپردازیم به گنجینه الاسرار، یکی از آثار درخشان ادبیات عاشورایی که یک نگاه عرفانی داره به واقعه عاشورا از عمان سامانی. کمی هم از این اثر ارزشمند برامون بگید آقای دکتر.
چشم. ببینید ما 4 مرحله شعر آیینی داریم. یه مرحله، مرحله طبیعی نیست، اون زمانی که تشیع در اقلیت بوده،
بله.
و شاعران مثلا کسای مرزی دنبال این هست که بگه آقا این آدمی که ما ازش داریم صحبت میکنیم حضرت علی، این داماد پیغمبر، پسر عمشه و و خب. و جالبی که این با سوال هم شروع میشه که مدحت کن و بستای کسی را که پیغمبر، بعد میگه آن کیست بدین حال و که بودست و که باشد جز شیر خداوند جهان حیدر کلام. سوال میکنه و جواب میده و چند تا سوال. بعد میان خب تشیع در اکثریت قرار میگیره، شعر توصیفی عاشورایی رو داریم، همونی که محتشم کاشانی داره، و جالب ایشون هم با سوال شروع میکنه، میگه که باز این چه شورش است که در خلق عالم است، باز این چه نوعه. یعنی انگار یک درماندگی شاعرانه ما داریم، یک تحیر و یک درماندگی و یک عزم و سوال هست. میایم تو مرحله چهارم، سوم رو بعد میگم خدمتتون، به شعر اجتماعی عاشورایی میرسیم. احمد عزیزی، شما، دیگران، از جمله شهریار، این شعر بزرگ شهریار که علی همای رحمت تو چه آیتی خدا رو میبینیم، همش سواله.
علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا؟ این درماندگی شاعری، این تحیر شاعری، این در آستانه ورود به درگاه این بزرگواران متحیر شدن که به ما به جز از علی که آرد فسری ابوالعجایب با سوال میکنه، یا مثلا چو علی چه کس بگوید که به پسر که قاتل من چو اسیر توست بن ما و اسیر خود مدارا، تا جایی که میگه نه خدا توانمت خوند نه بشر توانمت گفت، متحیرم چه نامم شه ملتلافت آرا، نه خدا توانمش خوند نه بشر توانمش گفت. یعنی این تحیر شاعرانه که گاهی وقتا تحصر هم بوشتش بنانه نشون میده که شاعر درمانده است. حالا میرسیم به بخش سوم، شعر عرفانی عاشورایی. در شعر عرفانی عاشورایی سرسلسله اینها محتجز هست، عنوان سامانی هست با عنوان گنجینه الاسرارش در کتاب. جالبه بدونید که خود کلمه این گنجینه الاسرار هم قشنگه، یک کلمه فارسی رو بله. که گنج هست آورده، به هر حال یه ترکیب عربی ازش درست کرده و شده گنجینه الاسرار. اینجا هم میبینیم عنوان سامانی دوباره سوال میکنه کیست این پنهان مرا در جانتن. انگار عمان هم حیرت کرده، عمان هم مونده، عمان هم مونده که به هر حال این آدم کی هست، کیست این پنهان مرا در جان و تن که از زبان من همی گوید سخن. این که گوید از لب من راز کیست، بشنوید یا بنگرید این صاحب آواز کیست، تا جایی که بعد میگه که از برای خود نماییست و گشام گرد رو. ببین این آدم عمان سامانی میاد سیر حرکت امام حسین رو از خود تا خدا ترسیم میکنه و میگه هر امام حسین اومد عنوان یک عاشق، عنوان یک کسی که میخواست به خدا برسه، تمام اهل و عیال و زن و بچه و خانواده خودش آورد و گفت خدایا من میخوام از همه این صدها به خاطر تو بگذرم، از صد فرزند بگذرم، از صد خانواده بگذرم، از صد خواهر و و و و و و بعد اینجا هست که ما میبینیم عمان مسیر حرکت امام حسین رو یک مسیر عارفانه از خود تا خدا میدونه و تمام آدم هایی که با خودش آورده رو یکی یکی میاره و میگه مثلا اینجا صد شد، این صد شد، اون صد شد، بعد این صدها رو بر میداره تا اونجایی که شما میبینید مثلا در یک جایی به حضرت علی اکبر که میرسه، بعد میگه که صدای منو داری؟
بله بله استاد.
من ناگزیرم به گوشی مراجعه کنم، بعد میگه تا که ذکر شاه جان بازان کنم روی در با خانه پردازان کنم. میاد جلوتر بعد میگه که بر هدف تیر مراد خود نشاند، گرد هستی را به کلی برفشاند، کرد ایثاران چه گرد آورده بود، سوخت هر چون آرزو را پرده بود، از تعلق پرده ای دیگر نماند، صد راهی جز علی اکبر نماند. و بعد اجتهادی داشت از اندازه بیش، کن یکی را نیز بردارد بیش، تا که اکبر با رخ افروخته خرمن آزادگان را سوخته، ماه رویش کرده از غیرت عرق، همچو شبنم صبح دم بر گلورق، بر رخ افشان کرده زلف پرگره، لاله را پوشیده از سنبل زره، نرگسش سرمست در قارتگری، و توصیف میکنه حضرت اکبر را.
خیلی سپاسگزاریم از شما های دکتر اکرامی فر. من فکر کنم حالا ما میتونیم در شبهای آینده هم این بحث گنجینه الاسرار را ادامه بدیم و صحبت کنیم، چون فکر میکنم در این موقعیت محدود هم نمیگنجه و میشه بیشتر در مورد این اثر فاخر صحبت کرد. اما آقای دکتر اکرامی فر، به رسم هر شب ما از دوستان شاعر درخواست میکنیم که ما رو به شنیدن یک شعر مهمان کنن و از شما هم درخواست میکنیم که اگر شرایطش رو دارید و امکانش فراهم هست یک شعری رو برای شنوندگان عزیز و ما قرائت بفرمایید.
من دو سه بیتی میخونم. قبلش این جمله رو بگم که اینها سد راه رسیدن عاشق هست و تک تک اینها رو امام حسین برای رسیدن به خدا از